ز خاک کربلا بوی سیب می آید. واقعی مهمی که در این زمان پیش آمد عزیمت ما به کربلا بود. برای زیارت به همراه یک کاروان بزرگ حرکت کردیم. عده‌ای خیشاوند چون عمه و عمه‌زاده ها و خاله و غیره و عده‌ای هم قریبه. رسم بر این بود که کسی که پیش قدم زیارت یکی از اماکن متبرکه می شد آن را به ده اعلام می کرد تا کسان دیگری هم که چون نیتی می داشتند به جمع بپیوندند. کار بدین گونه آغاز می شد که چاووش ده را که در آن زمان مرد نسبتاً مسنی بود و صدای خوشتنینی داشت به اعلام خبر وامی داشتند، بدین معنی که اسب یا قاطری در اختیار او می گذاشتند و او با عمامه و عبا و هیئتی موقر توی کوچه ها راه می افتاد و به آواز جلی شعرهای برانگیزنده در نعت زیارت می خواند. شلاقی به دستش بود، دهنه اسب را در کف می لغزاند و گاه آهسته تر گاه تندتر راه می سپرد. هر چند گاه می ایستاد، چشم بر هم می نهاد و با صدای پرموج و سوزناک خود بانگ بر می داشت. وانگاه هی بر اسب می زد و نوک شلاقی بر او می نواخت و چهار نعل به راه می افتاد. همه اینها جزو شگردهای کار بود. صدای سم سطور که توی کوچه های تنگ می پیچید، گرد و خاکی که از آن بلند می شد و تحریر و زیر و بم دادن آواز همه می بایست برانگیزنده باشد. اگر برای مشهد بود می خواند ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، همواره در حمایت لطف اله باش، قبر امام هشتم و سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. و اگر برای کربلا، هر که دارد هوس کربلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. یا ندای شوق امام قریب می آید، ز خاک کربلا بوی سیب می آید، و شعرهای دیگری که در یاد من نمانده است. چاووش چند روزی به همین صورت میگشت. حالت ده عوض میشد و جوششی در آن پدید میآمد. مردم به اصطلاح خودشان دلکنده میشدند، آه میکشیدند و اشک از چشمانشان جاری میگشت. آنها که نمیتوانستند میگفتند خوش به حال آنهایی که میتوانند. به طور کلی آرزوی زیارت و به خصوص زیارت عتبات که دوردست بود و چند شهید بزرگ را در خود مدفون داشت بسیار قوی بود. بودند کسانی که تنها آرزویشان در زندگی همین باشد. در ده بین کسانی که به زیارت رفته بودند و کسانی که نرفته بودند تفاوتی محسوس بود. به دسته اول با احترام خاصی نگریسته می شد. جزو گروه ممتازان بودند که امام آنها را طلبیده بود و آنان همواره و مکرر با آب و تاب شرح سفر خود را برای نرفته ها نقل می کردند که چگونه مرقد را بوسیدند، چگونه دست به قفل گرفتند، چگونه شهر بزرگ بود و چگونه از هر فرقه ترک و تاجیک و بربری آمده بودند. با شنیدن صدای چاووش هر کسی به فکر می افتاد که بتواند راهی به تشرف پیدا کند. کسانی بودند که برای همین منظور پسنداز کرده بودند، ولی دیگران که شوق به سرشان می افتاد و پول آمادهی نداشتند چطور؟ اگر چیزی در بساط بود می فروختند، چند گوسفند، یک جره آب یا نظایر اینها. بدین ترتیب عده‌ای داوطلب می شدند و اسم آنها در ده می پیچید. در میان آنان نه تنها ارباب ها و توانگرترها بودند، بلکه کاسب و چوپان و رعیت هم پیدا می شد. در به روی همه باز بود. گاهی کاروان بزرگ متنوعی جمع می شد از زن و مرد و بچه. وعده روز حرکت گزارده می شد و همگی صبح توی رودخانه خشک بیرون دروازه گرد می شدند. علاوه بر مسافران عده زیادی به بدرقه می آمدند. منظره تأثیر انگیزی بود. بر جای ماندگان گریه می کردند و التماس دعا می گفتند و روندگان شادکامانه جواب می دادند محتاجیم به دعای شما. فیض یافتگان را جزو کسانی می دانستند که به بهشت رفتن آنها حتمی است و خود را به علت فقر از این موهبت محروم شده می شناختند. نمی دانستند که ثواب حسرت از ثواب عمل چه بسا که کمتر نباشد. آنگاه لحظه آخر دست به گردن می شدند و بوسه ها و معانقه ها رد بدل می گشت. کسانی که عازم بودند قیافه سبک و خندان داشتند. چشم هایشان برق می زد و حتی نمی توانستند پنهان کنند که خالی از غرور و برتری فروشی نیستند. این سفر اولی بود که من به سنی رسیده بودم که می توانستم حلاوت زیارت را دریابم. چون هنوز اتومبیل کمیاب بود و راهش به کبوده باز نشده بود، با مال یعنی اولاغ و قاطر می بایست به شهر رفت تا از آنجا اتومبیل گرفته شود. بنابراین ته رودخانه از چارپا و آدم سیاهی می زد، بعضی پیاده و بعضی سواره. ده از سعادتمندترین افراد خود خالی می شد. آنها دور می شدند و به جای ماندگان ایستاده بودند، بغض در گلو و اشک در چشم. سفر کربلا برای من بسیار پرخاطره بود. هر لحظهش پر از هیجان و دیدار چیزهای ناشناخته. نزدیک به تمام خیشاوندان ما جمع بودند. نخست بیابان و کویر و افق پهناور خلوت بود، یعنی فاصله میان کبوده و شارسان که یک شبان روز گذاردند تا آن را پیمودند. زنهای اعیان و از جمله مادر و خواهرم سرنشین پالکی بودند و مرا نیز گاه نزد آنها می‌فرستادند. من مرکب خاصی نداشتم و دست به دست می‌گشتم. هر ساعت یکی از خیشاوندان که سوار بر اسب یا قاطر بود مرا جلوی خود می‌گرفت. کاروان شاد و سبکباری بود. به جانب غایت مقصود که زیارت تربت سرور شهیدان بود می رفت و از این رو رنج راه به چیزی گرفته نمی شد. چون عده زیاد بود چاووش را هم با خود برداشته بودند. در چنین حالتی رسم بود که خرج چاووش را مشترکاً بپردازند. او آمده بود که بین راه شعرهای هیجان انگیز بخواند و ذکر مصیبت بکند و شوق سفر را در دلها زنده نگاه دارد. بعد که به شهر رسیدیم، دیدن شهر خود داستانی داشت. دیگر به سنی رسیده بودم که می توانستم تازگی ها را درک کنم. بروبیا و جمعیت، کوچه های سقف‌دار پر از مغازه که همان بازار بود، دو چرخه گاری، دکان های سرشار از جنس و عطاری های خوشبو، خلاصه ده ها چیز که هرگز تا آن زمان ندیده بودم. از همه جالبتر گاراژ جنوب بود. روزی که برای خرید بلیط بدانجا رفتم، اتومبیل های بزرگ را که هر یک در چشم من هیکل کوهی داشتند آتش می کردند و جابجا می کردند. صدای آنها خرخر و دودی که از دوده اگزوز بیرون می زد و بوی بنزین، به خصوص بوی بنزین که برای من مست کننده بود، به این لذت بردن از بوی بنزین را تا سالها بعد در خود نگاه داشتم که رایحه قدرت و صنعت می داد. آنگاه دیدار شوفرها که لباس چرب برتن داشتند و دستهای روغنی، ولی هر یک در نظر من یک سوپرمن نیمه فرنگی جلوه می کردند، زیرا می توانستند با علم و مهارت خود این اتومبیل های قول پیکر را به حرکت آورند.